الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز شنبه مصادف است با میلاد مسعود سید الشهدا سلام الله علیه، و به همین مناسبت حوزه علمیه تعطیله و بس ادامهش روز یک شنبه خواهد بود. و اما حدیث اخلاقی امروز، مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در باب سلاس احادیث سلاسیه ای نقل می کند از پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام، که سفارش به سه چیز می کردند. البته این سه چیز در هر کلامی عنوان مخصوص به خود داره. حدیثی رو که امروز می خوانم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از این ثلاثیات که در بد به نظر رباعیات تصور میشه ولی جزء ثلاثیات نقل شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی العاقل ان یکون له ثلاث ساعت. آدم عاقل باید در شبان روز 3 ساعت برای 3 کار داشته باشه. منظور از ساعت در اینجا بخشی از زمانه، خواه این ساعت معمولی باشه یا کمتر یا بیشتر. ساعتون یوناجی فیه ربه، ساعتون یوناجی فیه ربه، اولین ساعتی که انسان باید در شبان و روز داشته باشه و بخشی از اوقات خود رو صرف آن کند، ساعت مناجاته. مناجات به درگاه پروردگار و راز و نیاز با خدا. و ساعتون یحاسب و فیه نفسه، ساعت دومی که لازم است در شبان روز باشه ساعت محاسبه است. انسان بنشیند و حساب کند در اون روز چه کاری انجام داده، چه اعمال خیری از او سر زده، چه اعمال بدی از او سر زده. در برابر اعمال نیک شکر خدا کردن و طلب زیاده نمودن، در مقابل اعمال بد توبه کردن و راه علاج پیدا کردن. و ساعتون یتفکر و فیما صنع الله عز و جل الیه، و ساعتون یتفکر و فیما صنع الله عز و جل الیه. ساعت دیگری که باید در شبان و روز باشه اون ساعتی است که انسان بنشیند و بیندیشد نعمتهای خدا رو. خدا چه نعمتهایی به او داده، غرق چه مواهبی هست. این تفکر درباره نعمت‌های پروردگار اون حس قدردانی و شکرگزاری رو در انسان زنده می‌کنه و همین حلقه اتصال میان انسان و خدا میشه. به علاوه قدر نعمت‌ها رو هم می‌دونه. وقتی در نعمت خدا اندیشه کرد، نعمت‌ها رو به جای خودش مصرف می‌کنه. هم انگیزه شکر است و ارتباط با خدا و هم انگیزه استفاده از نعمت در جای خود و به موقع خود. و ساعتون یخلو فیها به حظ نفسه، ساعت دیگری در شبان روز باید باشه. ساعتون یخلو فیها و حظ نفسه، یعنی ساعت استراحت، ساعت سرگرمی حلال، لذات حلال. صدر حدیث رو میشماریم، میفرماید علل عاقل ان یکون له ثلاث ساعات، سه ساعت. وقتی میشماریم میبینیم چهار تاست. ساعت مناجات، ساعت محاسبه، ساعت تفکر در نعمتهای خدا، ساعت لذات حلال و سرگرمی حلال، این چهار تاست. هرگز اشتباهی در کلام پیغمبر واقع نشده. تصور من این است که یه نکته روشن اینجا داره. اون ساعت سگانی که در شبان روز باید باشه، اول و دوم و سوم، اون اصالت داره، اما اون چهارمی مقدمه ایست برای آمادگی برای ساعت سگانی دیگر. لذات مادی اصل نیست، سرگرمی سالم اصل نیست. اینها به روح انسان سیقل میده، خستگی رو دور میکنه، کسالت رو از بین میبرد، آمادگی و نشاط میدهد که اون وظایف سگانه رو بتونه انجام بده. اینا جنبه مقدمه داره این آخری، ولذا جز ساعات سگانه محسوب نشده و این وسیله ایست برای رسیدن به اونها. به هر حال این تقسیم ساعت چهارگانه که منافات با ساعت دیگر هم نداره، ساعت تحصیل معاش، ساعت تحصیل علم، اونها جای خود، ولی این سه ساعت باید باش. ساعت مناجات از همه مهمتر، مناجاتی که روح انسان رو صفا میده، نورانیت میده. اصلا لذت معنوی آدم با ایمان در همین ساعت مناجاته که انسان میتوانه از این ساعت استفاده کنه. کی میشود ما به جایی برسیم که وقت نماز وقتی میرسه خوشحال باشیم؟ از آن که میگن لذت ببریم، نماز که میخوانیم لذت ببریم، قرآن که تلاوت میکنیم، دعا میخوانیم لذت ببریم. نه این از که مطابق معروف بگیم نماز خوندیم و راحت شدیم، نماز خوندیم و آسوده شدیم، قرآن رو میخونیم و ورق میزنیم که تمام میشه این سوره، که تمام میشه این جزء، که تمام میشه این حزب. عبادتی که انسان به استقبالش برود، عبادتی که رسول خدا فرمود و قرت و عینی از صلات، نماز نور چشمان منه، مایه روشنایی چشم دل باشه. وقتی این ساعت انسان میتونه ازش استفاده کنه که معنی نماز رو بدانه. برادرها، یه مقدار این کتابهایی که درباره اسرار صلات نوشته شده، فلسفه های نماز، آثار نماز، آداب نماز، مفاهیم نماز، اینها رو بخونید. بدون اینها انسان معنی نماز نمیدونه. معنی نماز که ندونه لذتی از نماز نمیبره. ساعتون یوناجی فیه ربه اثر خودش رو نمیبخشه. با خستگی و کسالت و سختی و سریع و تند و بدون آداب و اگر نماز آن است که معصومین میخوندن، وای به حال من. امام مجتبی از اون موقعی که میخواهد مشغول وضو بشود رنگ صورت مبارکش دگرگون میشه، در مسجد میاد میایسته، وارد میخواد بشه برای نماز میایستد و بدنش میلرزه، با خدا مناجات میکنه: الهی عبدک ببابک یا محسن قد اتاک المسیع. نمازی که علی علیه السلام میخوانه پیکان از پای مبارک میکشن، بسیاری از کتاب ها نوشتن، توجهی نداره. نمازی که امام سجاد میخوانه وسط نماز گوشه از اتاق آتش میگیره، یا ابن رسول الله النار النار، فریاد میزنن آتش آتش، حضرت اعتنان میکنه. بعد از نماز سوال میکنن، گویا این جمله رو فرمود: فرمود به خدا قسم صدای شما را نشنیدم. نمازی که سید الشهدا زیر رگبار تیر دشمن در روز عاشورا میخونه، اینا نمازی. ساعتون یوناجی فیه ربه، باید در شبان روز ساعتی باشه، لحظاتی باشه که انسان مناجات با خدا بکنه، و همون ساعت نیرو و انرژی معنوی به انسان بده برای همه کار. ساعتی هم که انسان ساعت محاسبه باشه. چرا مردم در مسائل مادی اینقدر سخت گیرن، در مسائل معنوی اینقدر آسان گیر؟ در مسائل مادی یه مغازه کوچک دفتر روزانه داره، دفتر کل داره، حساب داره، زونکنه ها داره، پوشه ها داره، پرونده ها داره، اما برای حساب معنوی یک عمرش یه برگ کاغذم نداره. چرا محاسبه نکنیم؟ محاسبه از گامه های نخستین سیر سلوک سالکان الالله و راهیان به سوی خداست. همه شب انسان باید چند لحظه ولو کم، کمش هم مانعی نداری، یه نگاه بکنی به امروز چه کردیم، چه کار خیری بود، چه کار شری بود، کجاش باید توبه کنم، کجا باید شکر کنم، آماده ای برای فردای بهتر بشدم. کسی که فردایش از امروز بهتر نباشد بدبخت و بی‌نواست. کسی که فردایش از امروزش بدتر است بمیرد برای او بهتر است. و ساعتی هم که بنشینه فکر مصنوعات الهی درباره خودش کنه، از فرق تا قدم غرق نعمتی. هر نفسی که میزنیم دو نعمت، اون مرد ادیب بزرگ میگه درش موجوده، اما حساب کنید 200 نعمت، 2000 نعمت بیشتر درونه هر نفسی که انسان میزنه. دانشمندان میگن 100 میلیون میلیارد، 1 میلیارد 1000 میلیونه، 100 میلیون میلیارد. به طور متوسط در بدن هر انسانی سلول یاخته است، یعنی واحد زنده است، یعنی یه آجر برای ساختمان بدن انسان. هر نفسی که انسان میزنه سموم این 100 میلیون میلیارد میاد بیرون. هر نفسی که فرو میبرد ماده حیاتی به این 100 میلیون میلیارد میرسه. دو دقیقه اکسیژن به سلول‌های مغز نرسه میمیره انسان. به سایر سلول‌های بدن با تفاوت در مقابل کمبود اکسیژن میمیرند. انسان فکر کنه در این نعم الهیه و این ماده‌ای که حیاتی ترین ماده برای وجود انسانه به قدری فراوان و ارزانه که هیچ هزینه ای برای اون هیچ کس در طول تاریخ نپرداخته و نمیپردازه. گاهی انسان گرفتار کمبوده، گرفتار نارسایی قلب میشه، این ماده اکسیژن میارن بالای سرش زندش میکنه. فکر کنی اگر همیشه اینطور بود، میخواست انسان اون ماده اکسیژن رو بخره. به هر حال اندیشه کردن در نعمتهای خدا انگیزه ایست برای شکر پروردگار و عشق به خدا. انسان تا عاشق خدا نشه فایده نداره. عشق است که انسان رو به جایی میرسانه. البته در کنار این هم اون ساعت چهارمه که جنبه مقدمه دارد، در واقع آرامشیست، استراحتیست که اگر انسان خواب و استراحت و تفریح حلال رو هم به قصد این به جا بیاورد که اون 3 ساعت زنده بشود، همین هم عبادته، خوابش هم عبادته، سرگرمی حلالش هم عبادته. چرا؟ چون به نیت رسیدن بود. وای به حال کسانی که اصل برایشون اون چهارمی باشه، مقید به حلال حرامش هم نباشن و اون ساعات سگانه اصلی رو هم تخریب کنند و زیر پا بذارن. از خدا می خواهیم که به همه ما توفیق بدهد بتوانیم انشاءالله از این کلمات دربار معصومین علیهم السلام استفاده کافی ببریم. برگردیم و به بحث حدود. بحثمون در اون مسئله اولا بود که حد وطی بهیمه بود. گفتیم در اینجا 3 فرع مشغول فرع دوم بودیم، ولی با اجازه شما یه بازگشتی به فرع اول کنیم و یه چیزی اضافه کنیم و بگذاریم. نظرتون باشد در فرع اول گفتیم که احادیث ما میگه کسی که مرتکب وطی بهیمه بشود تعذیر داره، ولی بعضی از روایات حد زنا میگفت داره، بعضی هاشم میگفت حد قتل داره. ما اونها رو هم کردیم بر تقیه. شاهد تقیه در احادیث عامه هستی که 2 حدیث میخواستم بگم ملحق کنید که شاهد تقیه است. در احادیث اهل سنت تصریح شده که از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر فرمود حد وطی بهیمه قتله. البته این احادیث از نظر ما معتبر نیست، مخالف اون احادیث اهل بیت است که ادرا به ما فی البیت بودن. حدیثی است از سنن بیهقی میخوانم، جلد 8 صفحه 233 و 232 3 و 2 از جلد 8. حدیثی از ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من وجدتموه وقع على بهیمه، من وجدتموه وقع على بهیمه فاقتلوه وقتل البهیمه معه وقتل البهیمه معه. کسی که دیدید وطی بهیمهی بکند او را بکشید، اون بهیمه و حیوان را هم با او بکشید. یه حدیث دیگه هم شبیه همین حدیث هست که دومیه، چون مشابه بود من نقل نکردم. این دو حدیث در منابع عامه راجع به قتل از نظر ما اعتباری نداره، این اسناد در مقابل اون روایات اهل بیت درست نقل نشده و شاهد بر تقیه در احادیث ما هم میتوانه باشه. برگردم به مسئله دوم که موضوع بحثمون بود، راجع به این که این بهیمه گوشتش حرامه، شیرش حرامه، نسل او هم حرامه، همش حرامه. دلیل ما در اینجا احادیثی بود که نقل کردیم، پنج حدیث بود که اینها متضافر بود و اثبات این مطلب رو میکرد. یه چند حدیث دیگر هم اضافه کنیم و این بحث تمام. احادیثی هست که در باب قرعه نقل شده به تناسب باب قرعه است، اما ما نحنفی رو ثابت میکنه. سوال کردن کسی با حیوانی وطی وحیمه کرد و بعد این حیوان رو در گله گوسفند رها کرد و این حیوان مشتبه شد، چه کار کنی؟ دستور قرعه صادر شده، گله گوسفند رو دو قسمت کنید، قرعه بکشید یه قسمت جدا، باز دو قسمت کنید اون یه قسمت باقی مونده، قرعه بکشید یکیشو جدا کنید، همینطوری دو قسمت کنید و قرعه بکشید و دو قسمت کنید و قرعه بکشید تا یکی بمونه، اون یکی رو ذبح کنید و گوشتشو بسوزانید و از بین ببرید. خب این دلیل بر حرمته، منتها به بیان بلیغ که حتی در صورت اشتباه هم امام صرف نظر نکرده، دستور قرعه رو این سفتی و سختی داده و فرموده باید قرعه بکشید. سه روایتی که اینجا من میخوانم، آدرس این سه روایت رو بدم، جلد 16 وسائل ابواب اطعمه محرمه، کتاب اطعمه اشربه، ابواب اطعمه محرمه، باب 30، حدیث 1 و 2، ببخشید حدیث 1 و 4 و 3 به ترتیب میخونم، 1 و 4 و 3. حدیث اول: ما رواه محمد ابن عیسی عن الرجل، محمد ابن عیسی عن الرجل، کدام رجل؟ میگن کنایه از امامه، احتمال قوی هم همینه، اما یه دونه حدیث بیشتر نبود و این عن الرجل مشکل بود اثبات کردن مطلب. انه سئل عن رجل، سئل عن رجل، نظر الى رائن، نظر الى رائن، رائی چوپان، نگاه به چوپانی کرد، نزا، نزا در اینجا به معنی وقعه است، مواقعه کرد، نزا با ز، علاشات و گوسفندی، قال ان عرفها ذبحها و احرقها، اگر بشناسه ذبح میکند و احراق میکند، و علم یعرفها، و علم یعرفها قسمها نصفین ابدا. قسمها نصفین ابدا یعنی چه؟ نصف و بعد یکیش انتخاب میکنه، اونم دو نصف و انتخاب میکنه دو نصف و تا آخر، حتی یقع از سهم بها، تا اون سهم به اون آخری واقع بشه. این کلمه به هم شاید اشاره به این باشه که خداوند اون واقع رو به اون نشان میده و این قرعه کشی به واقع میرسه. در احادیث داریم اگر قرعه با نیت خالص واقع بشود و انسان توکل بر خدا بکنه، واقعیت با قرعه ظاهر میشه. فتوز بهو و تهرق، با قرعه یکی تعیین میشه، ذبح میشه و سوزنده میشه و قد نجت سائرها، بقیه نجات پیدا میکنه. حدیث بعدی حدیث تعف العقول عن ابی الحسن الثالث علیه السلام، حضرت امام هادی فی جواب مسائل یحیی بن اکثم، سوالاتی کرده بود، از جمله سوالات یحیی بن اکثم از امام هادی پرسید که رجلی واقع شد بر بهیمه، بهیمه رها شد در میان گله گوسفندان، مشتبه شد، چه کنیم؟ این همین دستور حضرت فرمودند. دیگه من عبارت مفصل نمیخوانم، عیناً همون مضمونه اما مفصل تر. بله، این عرض کردم همه اینها یه جا آدرس دادم دیگه، یه حدیث 4:30 بود و اما اون حدیث 3:30 روایت مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین سئل عن البهیمه التی تنکح قال حرام لحمها و لبنها، سئل عن البهیمه التی تنکح قال حرام لحمها و لبنها. این حدیث یه فایده داره، اون این از اون حدیثی که ما قبلا درباره لبن داشتیم، معلوم نبود عبارت مال سماعه بود و عبارت امام بود، بلذا این کلمه لبن اونجا برای ما کارساز نشد. اما این حدیث از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده و لبن از کلام معصومه. به هر حال این احادیث رو هم ضمیمه کنیم به احادیث دیروز، از مجموع می توانیم به خوبی استفاده کنیم که مسئله ثانیه یعنی حرمت لحم و لبن و نسل با بیانی که دیروز گفتم اشکالی درش نیست، حرمتش بی اشکاله. بقیه هنا امورو بله الان دارم همینو میخوام بگم، بقیه هنا امور خیلی نکته ها اینجا باقی مونده که بعضی هاش در کلمات بزرگان تبیین شده بعضی نشده، به هر حال ما باید بریم سراغش. ما ادله عقلی برای حرمت گفتیم، برای حرمت عمل نه حرمت لحم. لازم نکرده مردم، نه میگن این باعث معلوم شدن میشه. بله، لازم نیست در مرحله عامی برای یه گوشه بیابانی میسونه، این چه بهانه هایی شما دارید میگیرید؟ در خیلی میبرد وسط کوه ها وقتی گوسفندان رو میبرد برای چرا، میبره گوشه بیابانی اینو سر میبرد و اونجا هم یه مقدار هیزم روش میرسونه میسوزونه و بر میگرده. لازم نیست که برد، شما خیال میکنیم معنیش این است که بیاریم وسط مسجد گوسفند سر ببریم ایها الناس بیا تماشا کنیم میخوام اینو بسوزانیم، همچه حرفی نیست. در اینا بهانه است. اجازه بدید من نکات بقیه هنا امور، امر اول، اجازه بدید وقتی من همه این امور رو گفتم اگر چیزی باقی مان اون وقت بگی جواب شما میرسیم. بقیه هنا امور میرسیم. میدانم بله راجب مرعه بود، چرا مرعه دیروز به نام شما ثبت کردیم اون سالو تا برسیم به جوابش در بقیه هنا امور من میگم. آیا در این مسئله حرمت لحن فرقی بین صغیر و کبیر و عمد و سهو و جهل و اکراه و جنون و عقل و فرقی بین اینا هست؟ این که تعذیر نیست، این حکم وضعیه. آیا در این حکم حرمت لحن تفاوتی بین فاعلین وجود داره؟ یا هر فاعلی در هر شرایطی این عمل انجام بده باعث حرمت لحمه و لبنه و نسله؟ صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی در بله کتاب اطعم و اشربه جلد 36 صفحه 284 در اونجا قائل به عمومیت، یک عمومیت سفت و سختی گفته که هیچ استثنا نداره. عبارت میخونم: اذا وتعل انسان صغیرن او کبیرن عاقلن او مجنونن حرن او عبدن عالمن او جاهلن مکرهن او مختارن، همه هیچ کدام از شرایط در اینجا معتبر نیست. حیوانن معکول اللحم، حیوان معکول اللحمی رو قبولن او دوبرن، از این جهت هم تعمیم داده، حرمه لحمهو و لحم و نسلهی، هم خودش هم بچه هایی که از این حیوان متولد میشه، و لبنها شیرش، بلا خلاف اجدو. این جالبه که میگه هیچ اختلافی در این مسئله نیافتم، بلا خلاف اجدو. کما اعترف بهی غیر واحد، کما اعترف بهی غیر واحد، عده‌ای از فقها تصریح کردن به این که مخالفی در این مسئله نیست. بل ان بعض نسبته الی الاصحاب، بل ان بعض نسبته الی الاصحاب از ظاهر فی الاجماع، صحبت این است که واقعا به این گستردگیه. آیا اون شرایط چارگانهی که گفتیم در تعذیر هست، هیچ کدامش در حرمت لحم نیست؟ دلیل صاحب جواهر اطلاقات، هیچ دلیل دیگری نداره، و ظاهر ان دلیله علی هو الاطلاقات، همه اطلاقات حرم لحمه لبنه نسله. خب ما در بحث گذشتیم گفتیم اطلاقات انصراف داره، انقلت بکنیم انقلت بگیم جواب بدیم و بحث تمام نمیشه امروز، میمونه بقیه برای یه شنبه انشاءالله. انقلت به این که شما در باب تعذیر که رسیدید گفتید منصرفه الال بالغ العاقل المختار العالم. چطور در اینجا تمام شرایط چارگانه را حذف کردید؟ همه اینا تو یه حدیثه، تمام تو یه حدیثه. اونجا گفتید منصرفه، حالا آمدید و همصدا شدید با صاحب جواهر رحمت و رضوان خدا بر او باد و میگید اطلاق داره. جواب این انقلت واضحه، قلنا باب تعذیرات مجازاته. گفتیم در طبیعت مجازات مسئولیت نهفته شده، انسان در مقابل چیزی مجازات می شود که در مقابل اون مسئوله، بنابراین بلوغ شرط، عقل شرط است، اختیار و علم شرط است. این طبیعت مجازات این شروط رو می طلبه، اون قرینه همراه داره، یضرب قرینه همراه داره. اما نسبت به حرمت وضعیه این دیگه قرینه ای نداره، اطلاق به قوت خود باقیه. مثلا راجع به این که جنوب می شود شخص اگر یه همچین واقعی بکنه، یه انزال منی ازش بشه، خب این فرقی بین صغیر و کبیر و مجنون و عاقل و مختار و مستر و در مسائل احکام وضعیه که نجاسته و جنابته و زماناته، حرمت رضا و حرمت باب نکاح، و ما در اونجاها هیچ شرط نمی کنیم این شرایط عامه رو. بنابراین می شود گفت ولو توی خبر وار یک خبر تمام اینها، اما اونجا به قرینه حمل بر صاحب شرایط عامه می شه، اما در اینجا قرینه ای نداره و بنابراین اطلاقش باید بگیریم. آیا واقعا مطلب همینه یا مسئله جای چانه زدن هم داره؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.